محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با وضوء بود، مفصل بر اینکه آیا آنتی که تکلیف هست کتاب و سنت بر او دلالت میکنه، آیا غسل پا هست، شستن پا در وضو هست یا مسح. مفصل ما حدود 40-50 جلسه بحث کردیم و ثابت کردیم از کتاب سنت، سیره نبی مکرم، امیر المؤمنین، دیگر صحابه و تابعین این بوده که موقع وضو گرفتن پای خودشون رو مس می کشیدن. نکته دیگری که در وضو حائز اهمیت هست و مورد اختلاف میان شیعه و سنی هست در رابطه با شستن دست، که در سوره مائده آیه 6 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، در رابطه با شستن صورت هیچ مشکلی نداریم. اتفاق امت اسلامی هست که صورت از بالای پیشانی تا پایین شانه شسته می شود و از نظر عرض هم به اندازه‌ای که بین انگشت بزرگ و ابهام او را بگیرد. ولی در رابطه با اینکه دست چگونه باید شسته شود، هم میان خود آیان اهل سنت اختلافی است و هم میان شیعه و سنی. اهل سنت اختلاف دارن اینکه ایدیکم الی المرافق الی برای انتها هست. آیا مرافق که منتها الی هست داخل در غایت هست یا داخل در غایت نیست؟ اصلا خود مرفق و این قسمت آرنج باید شسته شود یا نه تا آرنج خود غایت داخل در مغیا نیست؟ بعضی از آقایان، حالا ما فتاواشون رو عرض خواهیم کرد، مقید هستن بر این که حتما باید ما مثل شیعه و ائمه اهل بیت معتقدن که آرنج و مرفق باید شسته شود و ادله هم دارن. بعضی ها معتقدن نه، اتم الصیام الى اللیل، لیل غایته و به هیچ وجه داخل در مغیا نیست. صوم را تا فرارسیدن شب ما میگیریم، خود شب داخل در حکم صوم نیست. حالا این رو ما مفصل بس خواهیم کرد، ولی آنچه که مهم هست و حائز اهمیت هست اختلاف شیعه و سنی هست که موقع شستن دست ما باید از آرنج و مرفق بشوییم بیا تا سر انگشتان، یا نه از سر انگشت بشوریم بره تا مرفق. تقریبا کل علمای اهل سنت یا غالب اونها بر این عقیده هستن که موقع شستن وضو باید از انگشت شروع کنیم تا به مرفق و آرنج. ولی شیعه معتقد هست با الهام از اهل بیت علیهم السلام که یکی از ثقلین هست و نبی مکرم به آن اشاره کرده در حدیث، اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی. آنتی که ائمه رهنمود کردن، وضوی پیغمبر رو نقل کردن، خود ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین تا امام عسکری وضو گرفته اند، وضوی اهل بیت این بوده که از آرنج می شستن تا نوک انگشتان و اهل البیت ادرا به ما فی البیت. در اینجا ما چند تا مسئله مطرح بشه. من یک فقط نکته ای رو اینجا عرض کنم بعد وارد بشیم. ما تو روش ما در فقه مقارن این بود اول روایات ائمه را میخوانیم و ببینیم که اهل بیت در هر حکمی از احکام و فرعی از فروعات چه نظر دارند. نظر ائمه کاملا بررسی میشه، بعد نظر فقهای شیعه، بعد هم میریم به روایات و نظر فقهای اهل سنت و نقد بررسی و مقارنه بین روایات اهل بیت و روایات اهل سنت، فقهای شیعه و فقهای اهل سنت. در این که در اینجا شارع مقدس آمده گفته که وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتون رو تا مرفق بشویید. آیا در اینجا کلمه الا قید ایدی هست یا قید وغسلوا هست؟ اگر قید برای ایدی باشد غایت معنا ندارد، اگر قید برای وغسلوا باشد اونجا بحث غایت رو میشه مطرح کرد. یک پاسخ کلی، وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتان را تا مرفق. آنچه که عرف میفهمه به قول خدا بیامرزات الله رزم مرعشی نجفی میگفت خلاصه این آیات روایت را نباید ملاک فهم رو به ما طلبه ها بدن، چون ما ذهنمون با این گلت و گلت بیشتر انس داره، خیلی زیاد مراد شارع رو نمیتونیم بفهمیم چون احتمالات در ذهن ما زیاده. بگم احتمال داره امام این اراده کرده این اراده. گفت بهترین راه اینه شما آیه و روایت رو بخوانید برای این مردم کوچه بازار کلانمدی ها، ببینید اونها چه برداشتی دارن، برداشت اونها ملاکه، چون ائمه برای توده مردم سخن گفتن، فقط در حوزه علمیه برای طلبه ها و علما حرف نزدن. شما اگر این رو برای توده مردم بیان کنید و ایدیکم الی المرافق، بلا فاصله میگه آقا الی المرافق این الی قید برای ید هست نه برای وغسلوا، اصلا ارتباطی به وغسلوا ندارد، چون ید استعمالات مختلفی در عرف دارد. شما چهار انگشت را میگی ید، در رابطه با وقت و ایدیهما خب آقایان شیعه سنی عمدتاً دارن که اگر همین انگشتان رو در سارق قطع کنن حکم جاریست. ید تا آرنج را شامل می شود، تا مچ دست، ید تا مرفق را شامل می شود، ید تا منکب را هم کتف شانه را هم شامل می شود. پس چون ید در عرف استعمالات مختلفی دارد، شارع مقدس آمده بگه آقا ید تا منکب نیست، ید تا آرنج نیست، ید فقط انگشتان نیست. مراد من از ید که میگم وغسلوا وجوهکم و ایدیکم تا اینجا هست، یعنی قید هست بر اینکه محدوده غسل معین بشه. از اینکه از کجا باید شروع شود و به کجا ختم شود این دیگه عرف میفهمد، عرف تشخیص میدهد که باید از این ور بشوید یا از این ور. مثلا شارع مقدس میاد میگه آقا سمت چپتان را در غسل بشویید، میگه از کجا؟ آقا محدوده از نوک انگشتان پا تا کتفه. خب اگر اینطوری کرد موقع گوز کردن میره میخوابه زیر دوش، سرش میگذاره پایین، پاشو میبره بالا. تون شاره گفته که از انگشتان پا تا کت باید شسته شود. نه، عرف تشخیص میده بابا، شارع مقدس میگه این قسمت شسته شود، یعنی سر لازم نیست. یا میگه سمت راست از این قسمت بشویید، دیگه سمت چپ لازم نیست. سمت چپ یک حکم جداگانه ای دارد. اصلا عرف غیر مسلمان، عرف غیر مسلمان که وقتی دستش آلوده است کثیفه، چه کار میکنه؟ از انگشت شروع میکنه میاد تا اینجا، یا نه از این بالا شروع میکنه؟ یعنی عرف شستن، عرف شستن در میان توده مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، کاملا مشخصه. چون مشخص هست دیگه شارع مقدس نیامده در این زمینه بیاد بگه آقا وغسلوا ایدیکم الی المرافق، یعنی وغسلوا ایدیکم من الاصابع الی المرافق. ما یک سوال دیگه از این آقایان میکنیم. شارع مقدس گفته الی المرافق تا مرفق شما بشویید. از کجا آقایان فهمیدن ابتدای شستن از انگشتان؟ شارع مقدس که معین نکرده که، نگفته وغسلوا ایدیکم من الاصابع یا من الانمله الى المرافق. حالا یه کسی بیاد از منکب شروع کنه تا مرفق بشویم، آقا این امتثال امر مولا کرده یا نه؟ از آیه همین فهمیده میشه دیگه. اگر ما بخوام از آیه استفاده کنیم، در آیه ابتدا معین نشده. اگر کسی بیاد بگه نه آقا، ابتدا همان گونه ای که از انگشتان شروع می شود تا به مرفق، یحتمل از منکب شروع می شود تا اینجا. اگر بناس ما عرف رو کنار بگذاریم، با مداقه عقلی بخوام قضاوت کنیم، شما چه جوابی میدید بهش؟ همین سوال میکنه آقا من میخوام از منکب بشویم تا به مرفق، عرفم بر این است از بالا به پایین شسته میشه، شارع مقدس هم آمده گفته بر مبلان که از بالا به پایین شسته میشه الی المرافق، چون از انگشت تا مرفق به این شکلی شستن خلاف عرفه، ولی از بالا تا مرفق شستن خلاف عرف نیست. یه مؤید عرفی هم دارد این آقا. پس مشخص شارع مقدس در اینجا چون ابتدای شستن رو مشخص نکرده، فقط آمده منتها الیه را معین کرده، این منتها الیه برای تعیین محدوده غسله. کاری که شما از کجا شروع کنید به کجا ختم کنید از این ساکته، این واگذار کرده به عرف. مثال های عرفی هم ما زدیم. پس اگر کلمه اله قید برای ید باشد کاملا مشخصه، اگر قید برای غسل باشد، یه وغسلوا الی المرافق، غسلتون تا به مرفق باشه. خب اگر چنانچه به این شکلی باشد، باز در اونجا کاملا ما میتونیم با استفاده از عرف، عرف معمولا در این طور قضایا میگه بشویید تا به مرفق، این که عرف از این استفاده کند آغاز از انگشتان هست تا اینجا، یک پیچیدگی دارد. شارع مقدس له البیان، بیانی هم ندارد در آیه. وقتی بیانی ندارد در اینجا، آنچه که عرف میفهمد، عرف میفهمد، چون فقط در وضو که دستش نمیشوید، تو حمام میره دستش میشورد، برای شما عرض کنم دستش کثیف میشه، آلوده میشه، میشوید، گجی میشه، سیمانی میشه، برای شما عرض کنم امثال این یا رنگی میشه، دستش میشوید. در تمام موارد شستنها از بالا به پایینه، این انسان هیچ موردی ندارد در طول عمرش یک مورد غسلی برای ید صورت بدهد که این غسل از پایین به بالا باشه. یک مورد ما نداریم. اگر دارن آقایان به ما نشان بدن. این آقای ابن تیمیه، آقای ابن حجر، آقای نووی، ابن قدامه به ما بگی آقا ما یک مورد در طول سال دستمون رو تصمیم میگیریم بشوییم، از این پایین میگیریم میشونو میریم بالا. در تمام غسلها از بالا به پایینه، نه تنها در عرف اهل سنت، در عرف غیر مسلمان هم به همین شکله. یعنی در دنیا شما یک انسان پیدا نمی کنید، حتی دیوانه هم پیدا نمی کنید. شما برید دارالمجانین، همین دیوانه ها میخوام برن دستاشون رو بشوین، هیچ کدامشون نمیاد از انگشتان شروع کنه بیاد اینجا، یا میخواد پاشه بشوره بخواب زمین زیر دوش، از انگشتان بشوره بره تا مثلا رانش. اصلا در تمام مجامع شستنها از بالا به پایین هست. و اضافه بر این اگر چنانچه قید وغسلوا هم باشد، هم از اهل بیت علیهم السلام، هم از لغویین، هم از شعرا و هم بزرگان اهل سنت تصریح دارند الا در اینجا به معنای معهز. بیت القصیر حرف همینجاست، وغسلوا وجوهکم و ایدیکم مع المرافق. حالا ما حرف آقای ابن حجر رو هم نقل می کنیم، حرف آقای نووی رو، ابن قدامه مقدسی، تمام اینها رو هم عرض می کنیم که الا در اینجا به معنای چیه؟ معه هست. مثل ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم. اینجا الا به معنای چیه؟ به معنای معه هست. شیعه، سنی و وهابی همه اتفاق نظر دارند. اموال یتیمها را به ذمیمه اموال خودتون نخورید، یعنی قاطی اموال خودتون نکنید. اگر شما اینجا ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم الا را به معنای غایت بگیرید، اصلا چه معنا میده؟ اموال یتیمها را تا اموال خودتون نخورید. خب اصلا عبارت لغوه. لا یستر من الفرد العادی تا چه رسد به حکیم. یا برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت عیسی، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. این الا به معنای چیه؟ الا به معنای انتها هست یا الا به معنای معه هست؟ تفاسیر اهل سنت برید نگاه کنید. من انصاری مع الله، چه کسانی که مرا با خدا کمک می کنن، یعنی در کنار نصرت الهی چه کسانی کمک می کنن؟ آل عمران 52، سوره هود باز اونجا 52، و یزدکم قوتن الی قوتکم. اینجا همه اتفاق نظر دارن الی قوتکم یعنی مع قوتکم. ما حتی روایاتی که میخوانیم خود ائمه علیهم السلام هم به بعضی از این آیات که الی به معنای مع آمده اشاره دارند، و فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر و غیره، وقتی میان میگن در آیه شریفه سوره مائده آیه 5 الی المرافق، میگن یکی از معانی الی معه است به استشهاد این سه آیه‌ای که ما عرض کردیم. و همچنین آقایان در اشعار شعرای عرب مثل شعری از امرئ القیس نقل میکنند، این رو هم مرحوم شیخ طوسی داره، مرحوم صاحب وسائل داره، بهار داره، دیگران نقل میکنن سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه داره، لهو کفلون، بعضی ها کفل نوشتن غلطه، لهو کفلون کدس لبده ندا الهارکن مثل الغبیت المذعبی. خب اینجا الهارکن را همه شما مغنی رو مراجعه کنید شما، و این کتاب نحو ابن هشام رو مراجعه کنید، همه میگن الهارکن یعنی مع هارکن، برای شما عرض کنم. و همچنین موارد متعدد دیگر. من فقط یک روایتی رو امروز از امام صادق امام باقر سلام الله علیه نقل کنم. اینی که ما عرض کردیم مقدمه بوده، ما ابتدا وارد روایات ائمه میشیم، نظر فقهای شیعه، بعد وارد نظر فقهای اهل سنت. روایتی را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آورده در جلد اول تهذیب صفحه 56، روایت صحیح هم هست و از برای شما عرض کنم بکیر و زراره، دوتا فرزندان آقای اعین، اعیون نخوانیم، اعیون غلطه، افضل نداریم، افضله، دوتا فرزندان اعین سؤال می کنن از امام باقر سلام الله علیه، سأل ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله، پیغمبر چگونه وضوء می گرفت؟ فدعا به تستن او به تورن، حضرت یک تشتی، حالا مراد از تشت الان چی میگن این چیزایی که لگن، یک لگنی یا تور، تور همون لگنهای گلی رو میگن تور، حالا یا تشت مسی بوده یا نه تور، همون تا برای شما عرض کنم تشت گلی بوده، بله سفال، بله سفالی، بعد فیه ما اون داخلش هم آب بود، فغسل کفه ثم غسل کفه الیمنا فی التور، دستش رو در داخل این لگن سفالی شستن، فغسل وجهه بها و استعان بیده الیسرا بکفی علی غسل وجهه ثم غمس کفه الیمنا فی الماء فاقترف بها من الماء فغسل یده الیمنا من المرفق الی الاصابع. شاهد مثال اینجاست. امام باقر فرمود پیغمبر یک لگنی رو خواستن، آب بود توش، دستاشون رو شستن، صورت مبارکشون رو شستن، نوبت برسید به دستشون، فغسل یده الیمنا من المرفق الی الاصابع، از آرنج تا انگشتان را شستن، لا يرد الماء الى المرفقين، بالاتر از مرفق را هم نشستند. اینجا امام باقر سلام الله علیه میگه این آب که میریخ، آب را از این بالای کتف نمیریخ بیاد پایین، آبی که پیغمبر میریخت از آرنج میریختن نه از بالاتر از آرنج. این برای اینکه بعضی ها وسوسه شو نگیره بیان برای شما عرض کنم یک ده سانت بیست سانت بالاتر از آرنج رو. ثم غسل کفه الیمنا فی الماء، تا اونجایی که دوباره فافرقه علی یده الیسرا من المرفق، برای شما عرض کنم الی الکف، دست چپشون رو هم از مرفق تا کف حضرت شستن، کما صنع بالیمنا، همونطور که دست راستشون رو شسته بودن، ثم مسح رأسه و قدمیه الى الکعبین به فضل کفه ولم یجدد ما ان، پیغمبر با همین اضافه آب دستشون، تره آب دستشون، هم سرشون رو مسح کشیدن هم پاشون رو مسح کشیدن، برای مسح پا از آب دیگری استفاده نکردند، یعنی پاشون رو نشستند، آبی نیاوردند به پاشانن رو پاشون، بلکه از همین تری و بلل آب دستشون که سمت چپ و دست چپشون رو شسته بودن، سر مبارکشون و پاشون رو با همون مسح کشیدن. ولم یجدد ماء، دیگه اضافه از این تری از آب دیگری استفاده نکردند. اینکه آبی بگیرد و برای شما از کنم سرش رو بشوید، آبی بگیرد و پایشون رو بشویند. تهذیب الاحکام جلد اول صفحه 56، وسائل الشیعه جلد اول صفحه 392، حدیث 1029. عبد مادس که از وسائل میدیم، آدرس وسائل آل البیت 30 جلدی رو عرض میکنیم، نه 20 جلدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.